با محمد و آل محمد محشور شوید صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. متشکرم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و سلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس و صحبتمون درباره سوالات پیرمرد شامی از علی علیه السلام بود و در اون مجلسی که حضرت اصحابشون رو داشت آماده میکرد، تشویق و ترغیب میکرد برای جنگ. بعد از اینکه حضرت جواب پیرمرد شامی رو داد، زید بن سوهان عبدی که از اصحاب حضرت بود سوالاتی رو از حضرت کرد، سوالات بسیار جالب و خوب و سرنوشت ساز و مفیدی، و علی علیه السلام هم خب جوابای پخته و شسته و رفته و جالب که همه جوابها در سعادت ما نقش دارد حضرت بیان فرمود. جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که سوال کرد حضرت فعیل خلق اشقا، شقیترین و بدبخترین مردم، بیچاره ترین مردم و توی دستترین مردم کیه؟ بدبخت و بیچاره کسی نیست که حالا به شام شب محتاج و کار میکنه در میاره. بدبخت و بیچاره کسی نیست که همه دکترها جوابش کردن آقا شما دیگه درمان نمیشی، خلاصه باید منتظر ورود اسرائیل باشید و نظیر این. بلکه بدبخت و شقی و بیچاره کسی است که دینش رو به دنیای دیگری بفروشه، یعنی از دینش مایه بگذاره برای دیگری. آگاه انسان خدای نکده نعوذ بالله از دینش برای خودش مایه میذاره، حالا چیزی دنیا گیرش میاد، اما من دینم رو، تقوایم رو، عدالتم رو، مروتم رو، فتوتم رو، جوانمردیم رو بدم برای دنیای دیگری. خیلی بده ها، خیلی بده. که حضرت جواب شدن، بعد فرمودن که سوال کرد فعیل خلق اقوا، آقا قوی ترین مردم کیست؟ پهلوان ترین، قوی ترین، محکم ترین مردم کیست؟ فعیل خلق اقوا. فرمود الحلیم، هر که حلیم تر باشد، بردبارتر باشد، دیرتر عصبانی بشود، دیرتر ناراحت بشود، دیرتر داغ کند، این از همه مردم قوی تر است. چون کسی که خیلی زود عصبانی میشه، زود ناراحت میشه، این علامت ضعف عقل و ضعف فکر و ضعف نفس است. دقت فرمودی؟ بعد نامش میره که اعصابم خورده. نه، در حقیقت فکرش خورده. خدا شاهد، آدم اگر قوی باشه، صبر و حلم داره، بردباری داره. بله، حلم انقدر زیباست که میفرماید حتی اگر حلیم نیستید، بردبار نیستید، فتعلمو، خودتون رو به حلم بزنید، تمرین کنید، تمرین کنید که دیر ناراحت بشید، دیر عصبانی بشید. العلماء علماء، هر که عالم شد، آگاه شد، حلیم است. این جاهل است که زود عصبانی میشه، زود ناراحت میشه. خیلی باید کمک بگیریم از خدا که از حلم استفاده کنیم. خدا شاد، ممکنه که 2 ساعت، 3 ساعت، 10 جلسه، 20 جلسه بنده درباره صبر و حلم و بردباری صحبت کنم، اما یک مرتبه داغ کنم، عصبانی بشه. منم اینجا نسبت به این قضیه جاهل بودم، منم به این نسبت ضعف نفس دارم، فرقی نداره. گوینده و شنونده همه باید در صدد این باشیم که صبر ما رو زیاد کنیم، حلم ما رو زیاد کنیم. اصلا حلم یعنی تحمل بار سخت زندگی. زندگی سختی های خودش داره. اصلا زندگی بدون مشقت و بدون دردسر نیست. یه اشتباهی که میکنیم، ما فکر میکنیم همه مشکل فقط تو زندگی ماست، چون فکر میکنیم تو زندگی ماست بیشتر ما از زندگی مشکلات دیگرمون که خبر نداریم. اگر پای درد دل مردم میشینیم، بعد از بدترم هست، بعد از بدترم هست. دقت فرمودیم؟ پس فعیل خلق اقوا، قوی ترین مردم کیست؟ فرمود کسی که حلیم باشه. پس دنبالش باشه. خدا حلیم ها، نمیخواد انسان شبیه به خدا بشه. امیرالمومنین حلیم بود، خوش بهش میدادن، جسارت بهش میکردن. امام حسن نگاه کنید، زیاد شنیدید اون مرد شامی رو تحریک کرده بودن، آمده بود مدینه، چشمش به امام حسن افتاد، شروع کرد به امام حسن فحش دادن، بد گفتن، همه فحشا رو که داد، بعد حضرت فرمود خب تمام شد حرفات. گفت کم گفتم ازم بگم. حضرت فرمود نه بگم، اگه تمام شده منم یه حرفی دارم. خیلی عجیبه، بهت فحش بدن بعد دیگه فنا کن، شیطان میگه نه، از خود دفاع کنی، میگه بی غیرت فلان، این پررو میشه، بی حیا میشه، از اون حرفا که شیطان میاد. بعد که همه حرفاش گفت تمام شد، داریم اصلا. فرمود خیلی خوب، من فکر کنم تو تقصیر نداری، بنی امیه شما را ترکت کردن، تو این قیافت معلومه که تو این شهر غریبی، حالا هستی هم که هستی، گرسنه هم که هستی، خانه هم که نداری، حالا بیا بریم منزل سیرت کنم، خانه بهت بدم، مرکب سواری هم نداری بهت بدم. آره، هر مشکلی تو این شهر داری، تو وارد بر ما هستی، مهمان ما هستی، ما حل میکنیم. حالا آمده اصلا برای همین کار آمده که حضرت فحش بده، حضرت رو جسارت کنه و تحقیرش کنه، حضرت عکسش عمل میکنه. بعد وقتی که دید این، بعد اون چنان منقلب شد گفت الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتش رو کجا قرار بده، به خدا قسم تا این لحظه تو و بابات علی مبغوسترین مردم در نزد من بودین، از این لحظه به بعد محبوبترین مردم هستین، من این همه به تو فحش دادم، جسارت کردم، تو داری به من وعده خیر و خانه و آره اسب و قضا و اینا میزی. یکی از عموزادگان امام سجاد از اقوامش آمد در منزل حضرت، خیلی به حضرت ناسزا گفت، خیلی به حضرت بد گفت. اصحاب بودن، یعنی رفقای حضرت، دوستان حضرت بودن، بعد که همه حرفاش رو زد رفت، حضرت بلند شد و لباساش پوشید و به رفقاش فرمود، اصحاب فرمودن خب بریم، بریم پلیمین در خانه قوم ما که ماه فش داد بریم، خدا وکیلی گاه یک بگو مگو میشه دو تا قمقش با هم قهر میکنن قطع رابطه میکنن دیگه نمیرن خانم دیگه. من ازد رفتن و در زدن و تا در زد اون آقا فکر حضرت را دعوا آمده، در روایت داریم آماده شده چوبی چیزی هم گرفت لابد گوه حضرت را دعوا آمده، ما میگیم حضرت، او که نمیگو حضرت، که اون میگه علی بن حسین تذکر بریم، امروز میگیم پسر احمد پسر حسین، اون میگه پسر حسین، ما میگیم حضرت. اون وقت آمد در بسه کوچیه، بله چی میخوایی؟ مثلا حضرت فرمود واسم بگم اون حرفایی که زدی، اون فوشایی که دادی، اون جسارت هایی کردی در خانه به ما، اگر واقعا من مستحق اون فوشا و جسارت ها هستم و بالاخره اون صفات در من هست، خدا منه ببخش، خدا منه بیامرزه، اگر در من نیست پس تو اشتباه کردی، خدا تو رو ببخشه، طلب مغفرت برای تو میکنم. یه طوری شد منقلب شد این امام. اما میان علما یه آقایی آمده تو مسجد پلوی مرحوم هاشم جعفر کاشف القتا آمد و ظاهرا سیدم بوده، آمد گفت که حاج آقا، گفت بله، گفت از اون پولا سم ساداتی که برات آوردن به من بده. آقا فرمود دیر را بدیم، من همه دادم، من چیزی ندارم. گفت چرا بار من نگه نداشتی؟ باید برای من نگه میداشتی. گفت آقا من که نمیدونستم تو میخواد بیایی، که حالا تمام کردم، الان چیزی ندارم. گفت نه باید برای من نگه میداشتی، چرا نگه داشتی؟ به من بده. عصبانی شده که توفی انداخت رو محاسنه هاشم جعفر. هاشم جعفر مرجع تقلید ها، خب علالقاده باید انسان ناراحت بشه. خون حضرت اونطوری کرده تو فار پاک کرد بلند شد از تو میراب این پره قبا یا عباش گرفت رو که به مردم گفت مردم اگر ریش هاشم جعفر احترام پل شما داره بیا آقا کمک کنید تا توف نندازه رو محاسنه من. یه دوری زد برایشون پول جمع کرد. خدا وکیلی من که اینطوری نیستم، ما اگه جسارت به من کنن ناراحت بشم، این ضعف ماست، ضعف ماست، ما خیلی کار داره. خلاصه من خودم میگم جدی بهش، ما قصدی سیدم ندارم ولی خودم میتونم با خدا خیلی کار داره آدم بشم، به والله العظیم خیلی کار داره. وقتی آدم ها رو میبینیم میگم اگه اینا آدمن، اینا عالمن، اینا مثلا منبری هستن، خطیبن، ما چه کاریم؟ گاهی انسان خجالت میشه از خودش، خدا شاده خجالت میکشه. نامه نوشته برای عاشق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، تو نامه همه فحشا رو به شیخ داده. شیخ طوسی بعد کجا دفن شده؟ توی حرمه مصعب بن جعفر، اون خواجه نصیر طوسی توی کاظمین هسته، یه طرف شیخ مفید دفنه، یه طرف هم ایشون شیخ طوسی در نجف دفنه. شیخ طوسی مسجد شیخ طوسی مرفه، یه شیخ طوسی در میگه خواجه نصیر طوسی، دوتا اون از فقهای اون از حکما و متکلم، هر دو هم صاحب کرامات و مقامات. اون نامه‌ای که نوشتن جسارت کردن به خواجه نصیر بوده، همه وقت اصلا به شیخ گفته سگ. بعد شیخ در جوابش گفته بود تو به من نوشتی سگ، من آدم نامه رو خوندم، من دیدم تو، من هر چی فکر کردم خودم با سگ مقایسه کردم، دیدم من سگ نیستم، بلتی سگ با چهار دست باش را میره، من با پام را میرم، سگ فد دبا درش قضا میکنه، دستام کمک میگیرم. شروع کرده بود فرق خودشو با سگ گفته، بعد آخر بوده فکرم تو اشتباه کردی، من سگ نیستم. حالا ما نامیزم میگه پدر سگه، هفت جد سگه، او یه پشت داده، ما چند تا بالش میذاریم حوالش میکنیم، با دست بار بفرستیم، چون حلم نداریم، چون صبر نداریم. بردواره آنقدر توی بزرگان ما یعنی آدمای حلیم و بردبار بودن که انسان لذت میبره، لذت میبره، خدا شاد خوشا بال اونایی که از یعنی واقعا کمالات صبر و حلم بردباری برخورداره. یادم یکی از این رفقای کسب بازاری، شاید ده 15 سال داشتیم داشت مسیر با هم دیگه میرفتیم، یه آدم بی ادبی جلوش پیچید، خلاصه زورم میگفت اینا معمولا خلاف میکنه تو رانندگی، چیزی طلبگارم هست اکثر اینطوری. خلاصه برگرد یه جسارتی به این آقا کرد، ایشون خیلی با صبر و بردباری چیزی بهش نگفت، یه تبسمی کرد، نگاهی بهش کرد، باز اون بیشتر عصبانی شد، گفت که مثل دارن مغزم کرایه دادی؟ آره. گفت بله آره، بفرمایید. همینطور خدا شد، از اون از صبر و حلمی عصبانی شد، رفت. گفت چی بهش بگم آخه، چهارش کن چی میشه آخه. خب در صورت پس این قویه، ما که زود عصبانی میشیم خلاصه ضعف داریم. فعیل خلق اشه، بخیل ترین مردم، خسیس ترین مردم کیه، حریص ترین مردم کیه؟ فرمود من اخذ المال من غیر حلن فجعلو فی قلنه فی غیر حقه. حریص ترین، بخیل ترین افراد کسیست که مال رو از طریق حرام و غیر حق در بیاره، در باطل هم خرج کنه. این وقت انسان از طریق حلال در میاره، در حلال مصرف میکنه، خوشا به حالش. گاهی از حرام در میاره، در حلال مصرف میکنه. باز این یه چیزی از شاید یه چیزی برایش داشته باشه، ولی گاهی نه، از حرام در میاره، در حرام هم مصرف. امام صادق علیه السلام از مسیری میرفت، این وقت دید یه آقای جلوی میوه فروشی رسید و سر میوه فروشی کم شلوغ بود، امام خواست عبور کنه دید چه، میدید یک مردم اینا یک یا دو تا انار از انارهای میوه فروشی گرفت و زود مثلا گذاشت تو جوی جایی که کسی نبین. بعد رفت حضرت دید چه، بعد یکم جلوتر رفت، باز نانوایی مثلا نان زده بود به چوبی میخی، مثلا نانی هم گرفت و فورا حضرت دید رفت این جلوتر، رفت رفت انارا داد به یه فقیری، انفاق کرد، نانم به فقیر داد. بعد عزیزان تشریف بیارن جلوتر با ذکر صلوات بر آله، خلاصه انار داد به یه فقیری. و اون وقت حضرت رفت جلو گفت که این چه کاری تو میکنی؟ انار میدزدی بعد میاری به مردم میدی، به فقیران میدی. گفت که آقا من دارم انفاق میکنم دیگه، انفاق. حضرت فرمود باید انفاق مال خودت کنی نه از مال مردم. گفت قیامت جلوش میگیرن. کمیسیون به امام گفت کمیسیون سوادم نداری آقا، نمیشناخت امام. گفت سوادم نداری، خبرم نداری، اگر کسی یک درهم یک انار هرچی مثلا انفاق کنه فردای قیامت 10 برابر خدا بهش میده. من یک انار از آقا دزدیدم، فردا 10 تا انار به من میدم چون انفاق کردم دیگه. 9 تاش مال خودم یکشم بهم میدم دیگه، قرض مردم میکنم. پس من تجارت کردم. حضرت فرمود اون 1/10 در صورتی است که تو از مال خودت باشه. با مال مردم 1/10 بهت نمیدن که، پدرت هم در میارن. علت اینه که دین نشناختی. تو دین نشناختی یعنی چی؟ فقط شنیدی که اگه کسی چیزی خرج کنه در راه خیر 10 برابر بهش میدن. یا مثلا قضا رسنین، تو باید از مال خودت بالاخره خرج که از کسی ممنون بود خاتمه تایی شدن حسن بود. وقت تو بری از مال مردم بگیری بعد خلاصه به فقرا بدی، این که نمیشه. آره. فعیون ناس اکیس از حضرت سوال کرد زرنگترین و زیرکترین مردم کیست؟ المؤمن کیس. مؤمن کیسه، زرنگ، زیرکه. در بعضی از روایات داریم اکیس الناس، کیسترین مردم، کسی که فردا رو از عمرش حساب نکنه، بگه من همین امروز میمانم شاید تا 100 دیگه نباشم. کیسترین مردم کسی که مرگ رو مقابل چشمش ببینه، مرگ رو فراموش نکنه. اگه مرگ فراموش کردیم، اگه به خودمون وعده موندن دادیم، ما زرنگ نیستیم، زیرک نیستیم. لذا حضرت میفرماید که گفت زرنگترین مردم کیست؟ فرمود من افسر رشده من القیه و مال الا رشده. زرنگترین و کیسترین و زیرکترین مردم کسیست که راه رو از شا تشخیص بده، حق رو از باطل تشخیص بده، نور از ظلمت تشخیص بده. آره، یعنی یه بصیرتی داشته باشه، یک فهمی داشته باشه که واقعا تشخیص بده چی حقه، چی باطله، چی خوبه، چی بده. خب ما که نمیفهمیم، ما فکر میکنیم که حالا هرچه مثلا شکم ما رو سیر کنه خوبه. در تحت هر عنوانی که ما به دنیا برسیم، به ثروت برسیم، خوب. ما خوبی رو تو منافع میبینیم، تو منافع میبینیم، اما نمیدونیم که این واقعا منافع یا ضرر است. این جریان یادم آمد که زیاد شنیدید، آمد خدمت امام صادق علیه السلام که ابن رسول یک استخاره بگیم آس بره تجارت. حضرت استخاره گرفتت و هم بد آمد، بد آمد، رفت و حضرت فرمود بده، خوب نیست، نرو. ای آقا به حرف امام نکرد و رفت. تو این سفر جنسای خوبی برد، از اون طرف هم به بازار داغی برخورد و فروخت و یک کالای زیادی، تجارت زیادی کرد و برگشت. وقتی آمد، آمد خدمت امام، به قول یک چیز بزرگان خواست به حساب مچ امام هم بگیره. به یه دیدی استخارات خیلی جواب نمیده، خیلی خوب نیست استخار. معاملم خدمت شما استخار بگیرم، برای سفر بد آمد، اتفاقا رفتم و خیلی هم سود بردم، خیلی خوب.
یه استخاره چیه؟
حضرت فرمود امام همینجا میبیند دیگه، فرمود بله، یادت در فلون منزل که رسیدی خسته بودی، دیر رسیدی، خوابیدی، نماز صبح قضا شد، یادت؟ یکم فکر کرد و یه این راست بگی، فرمود تمام اون سودی بردی با اون ضرری که با قضا شدن نماز صبح دیدی اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی ضرر کرد، خیلی. تو بله پول گیرت آمده، اما خدا میدونه دو رکعت نماز صبح چقدر فضیلت و چقدر عظمت داره. راوی روز آخر ماه رجب رفت خدمت امام رضا، حضرت فرمود فلانی توی ماه رجب روزه هم گرفتی یا نه؟ گفت میتونسته بگیره، عذری نداشت. گفت نه آقا کوتاهی کردیم نگرفت. فرمود آه خدا میدونه چقدر سود از دست رفت، آنقدر سود از دست رفت که کسی جز خدا نمیدونه، جز خدا نمیدونه. خلاصه باید سود و زیان رو بشناسیم، خوب و بد را بشناسیم، رشد و غی و شکست و ترقی رو بشناسیم. فرمود زرنگترین مردم کسی است که حق رو از باطل بشناسه به سمت حق بره، نور از ظلمت بشناسه به سمت نور بره، سعادت رو از شقاوت بشناسه بره به سمت سعادت. اگر انسان ظلم از عد بشناسه به سمت عدالت بره، ولی اگر شناخت برعکس رفت، خب این چه شناخت؟ این شناخت به تو سودی نرسونده که. بعد سوال کرد فمن اعلم الناس، اونجا سوال کرد فعیل خلق اقوا، قوی ترین مردم کیست؟ گفت حلیم. اینجا سوال کرد خب باز حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود الذی لا یغضب، اون کسی که غضب نمی کنه، عصبانی میشه، از همه حلیم تره. فعیون ناس اثبت الرعین، ثابت ترین افراد، محکم ترین و مقاوم ترین رعی کی داره؟ آخه ببین بعضیا غروری مذهبن، زود تغییر رعی یا جهت میدن، زیر هر پرچمی سینه میزنن، با هر که نشستن بگه تو حق میگی، این خودش هیچ ثباتی نداره. خدا وکیلی قدیما میگفتن که آره در هر جو آفتاب باشه دست دراز میکنه، این ضرور مسئله یه دینطوری هم، یا میگن که نانا به نرخ روز میخورن، یه دینطوری هم. خواه این کسی که نان را به نرخ روز میخوره، هر جو آفتاب دست دراز میکنه، با هر که نشست همون مذهب قبول میکنه، هر پرچمی بلند شد بالاخره زیر اون سینه میزنه، نگاه میکنه قدرت دستگیه، سراغ همون میره، حالی حق یا باطل، دنیا دستگیه، دست ماویه بود با ماویه، دست علی بود میره سراغ علی. این دنبال این که حالا من یه جایی برم که حق باشه و واقعیت به توجه نیست. گفت آقا چه کسی از همه مردم ثابت و رأی هست؟ فرمون من لم یغره الناس به نفس، کسی که مردم فریبش ندن، گولش نزنن. آنقدر افراد طمع افراد رو متاسفانه فریب میده، گول میزنه، تا بهش بگن تو اگه پولات به ما بدی من چند برابر این بانگا بد میدم، اینم بره به تمام میفته و پولاش میده. یکی دو ما دو سه ماه اولم میاره بهش میده، سود خوبم بهش میده، چند برابر ما، یه چند ماه که بهش میده بعد یه مرد هم پولا میگیره فرار میکنه منه. بعد به سرش میزن آقا دیدی دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد، آقا تو بد کردی که به تمام افتادی، آخه در حقیقت به خودت باید اعتماد کنی، تو به خود اعتماد نداشتی. شما ببینید بسیاری بانک‌ها که هر کسی بانک باز کرد فورم اعلان میکنه آنقدر ما سود میدیم، این فورم میره میگه راست میگه خیلی خوب، بعد میره اونجا بعد که پولش میخورن به همه بد میگه، مملکت قانون نداره، ثبات نداره، فلان نداره، هیچ که نیست اینجا. بابا خواب تو هم که اینطوری بودی که تو تمام بودی به تمام افتیدی فوراً آخر رفت. تو باید بالاخره وقت حواست جمع کنی. یا آقا یا من بازی پولش در زمان امام صادق یا آقایی بده. بعد سوال کرد که این آقا چطور آدمیه مورد اعتماد نیست فلانه، بهش گفتن که نه خیلی مورد اعتماد نیست، اما گاهی سود خوب گاهی میده ولی گاهی هم میخوره. گاهی حالا پس با امید خدا میریم بهش میدیم. رفت همه پولاشو خورد. بعد آمد خدمت امام به شکایت، حضرت فرمود که تو سوال نکردی. گفت چرا و چرا داری؟ گفت طمع. یه قصه درست کردن، البته افسانه حقیقت نداره، برای طمع مردم. یه وقت مال اصل ملا نصرالدین من تایید نمی‌کنه، میگم ملا نصرالدین هم این قضیه خیالی بوده که انگلیس‌ها بعد از این که در جریان میرزای شیرازی و جنبش تنباکو شکست خوردن، اون زمان دیگه نگفتن روحانیت، گفتن ملا اخوند خراسانی، مثلا ملای فلانی، اخوند ملا عباس، اون وقت معروف بودن به ملاها. یه زمان گفتن اخوند، حالا میگن روحانیت. اون وقت اون زمان وقتی که انگلیس دید خیلی ضربه خورده از طرف ملاها، برای اینکه هیبت و عظمت علما رو بشکنه، اومد یه کارای مسخره‌بازی درست کرد و نسبت داد به ملا نصرالدین. هر گفتن آقای اینکه ملا رو خورد کنن، آره تحقیر کنن. حال این ملا نصرالدین خیالی یه وقت اعلان کرده بود که آره مردم من هر چه ظرف مسی دارین بیایید من سفید میکنم. مردم هم بردن این نرخ هم داده بود که مثلا ارزان تا سفید میکنه. بالاخره آورد و سفید کرد و به هر دیگه کاسی که میخواست بده یه دیگه کوچولو یه ظرف کوچولو هم توش گذاشته بود. بعد که هر که رفت ظرفش بگیره، کو این چیه؟ کو این دیگه تو چند روز که اینجا بوده زاییده، زاییده این آره بچه همین دیگه، این بچه این باشگاه. بالاخره مردان گفتن چقدر خوله، عجب گار همیجه درد زایمانش گرفت تا اینجا زایید این قلیفانیه مثل این خلاصه داد. مردم دو مرتبه به تمه افتادن، افتاده مثل ملا از کجا ظرفا رو گرفت، حالا مزی دیگه هم میزایی ظرفا میزایه، همه رو بردن دادن به ملا. وقتی همه رو ملا هم گرفت، همه رو برد برخه فروخت و مردم آمدن مال ظرفاشون، گفتن که سر زاییدن مردن، مردن دفنشون کردن. تو مگه دیگ میمیره؟ که چطورشون رو زاییدنش باور کردید؟ خب دیگی که بزایه خب میمیره دیگه. شما زاییدنه باور کردید سفر قبل، مردن رو باور نمی کنید؟ نه مردن و اردن دفنشون کردن. بهت کرد طمع گاهی مردم رو اینگونه وادار میکنه. فایو ناس احمق، احمقترین مردم کیست؟ المختر به دنیا و هو یرا مافیا من تقلب الاحوال. احمقترین مردم کسیست که گول دنیا رو بخوره، فریب ریاست دنیا و دروزی دنیا رو بخوره، و اینکه میبینه دنیا هر روز دست یه نفره، یه روز دروده یه روز مرگه، یه روز زیارت یه روز علته. خیلی عجیبه. یعقوب لیث جریان چه شنیدید؟ خب اون همه پادشاهی قدرت معروف، بعد که شون شکست خورد گرفتن انداختن شد توی استبلی تو طویله، بازداشتش کردن، غذاش ریختن توی سطحی بردن بگذارم جو بخوره، این طرف از عقب طویله بیاد سطل بگیره، یه سگی اونجا بود سرش انداخت تو سگ تو سطل که غذا رو بخوره، این دواش کرد سگ سرشو بلند کرد که بره، دستی سد افتاد تو گردن سگ و سگ غذای یعقوب لیث رو برد. یعقوب لیث شروع کرد به خندیدن. اون سربازای افراد کنجو بودن ناظر بر، اما گفتن چی میخندی؟ که حالا از بی‌اعتباری دنیا میخندم. شب گذشته اسباب آشپزخانه بندی که ماستم شایم پادشم غذا بخورم 40 شطور اسباب آشپزخانه من رو میکشید، امشب یه سگ همه رو برد. این بی‌اعتباری دنیا. به دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه و درده. به گورستان گذر کردم سبایی، شنیدم ناله و افغان و آهی. شنیدم کلهی با خاک میگفت، که این دنیا نمی ارزد به کاری. راوی میگه یه وقت نشسته بودم وارد بر مادرم شدم، روز عید و قربان بود، دیدم یه خانمی پلوی مادرم نشسته داره از بی‌اعتباری دنیا خیلی حرف میزنه، خیلی. یه وقت بعد به مادرم گفتم، از یه سوال کردم که تو که مثلا حالا اینطور وضعیت نیستی، فقیری، تو دیگه دنیا رو دستی که میشه، شما چرا گلایی میکنی؟ گفت نمیشناسی منو. گفت نه. گفت من مادر جعفر برمکیم. برمکیان شنیدیدی؟ گفت مادر جعفر برمکیم. من سال گذشته که امروز مثل امروز عید و قربانه، من پسرم جعفر 400 کنیز برای پذیرایی من همراه کرده بود، میخوام مادر سلطان چنین بشه. پارسال من ملکه بودم، امسال الله اگر کنار خیابان شن گدایی کنم، اگه بدانم من مادر جعفرم کسی به من کمک نمی کنه. بی‌اعتباری دنیا. پس انسان به این دنیا دل نبنده، هیچ اعتباری نداره هیچ کدامش ها. یعنی اگر دنیا بهت اقبال کرد خیلی خوشحال نباش، خودتو گم نکن. اگرم باز رفت از دستت، باز خیلی غصه نخور، چون میگن از این ستون تا ستون یه فرجه. آنقدر افرادی بودن که الا ماشاءالله اول شب پادشاه بودن، فردا کشته شد. اول شب فردا فقیر بود، آخر شب غنی شد. آره، یا آقای از رفقای امام صادق علیه السلام از طرف جبل عامل اونجا میامد مدینه، چند روز خدمت امام میموند، مدتی وارد بر امام میشد. یکی از روزا به حضرت عرض کرد که یعنی رسول الله وضع مالی من خوبه، من یه 10,000-12,000 درهم بهت میدم، یه خانه به ما بخر دیگه اینجا، که وقتی من میام دیگه مزام شما نباشم، تو خانه خودم برم، شما این خانه رو بخر. حضرت پول گرفت و در زمین یک نگاهی بهش کرد و حضرت میدانست که این تا سال دیگه نمیمانه، این اسرائیل در کمینشه. گویا حضرت مرگ رو در چهرهش میدیدی که این کله نمیکنه خانه براش بخره. بعد که او رفت، خدمت شما عرض بود که حضرت رفت پولاشه بین فقرا تقسیم کرد نیازمند. در ضمن یه سند قبالی نوشت که امام صادق منزلی خرید برای مثلا زید بن فلان، فرزند فلان مرد جبل عاملی در بهشت، که از مثلا شمال به خانه جدم پیغمبر، از مثلا جنوب به خانه امیرالمومنین، از یه سال مثلا به خانه امام حسن، چهار امام حسین و چهار طرف این نمیشت و مرد عرب طول نکشید آمد. آمد و بعد گوی ابن رسول الله خانه خرید بره ما، گفت بله. سنش بشداد نگاه کرد دیگه تو بهشت، ابن رسول الله ما اینجا مخواستیم مثلا تو بهشت برام آخر داد، ولی دیگه اعتراض نکرد، گرفت تو خب دستت درد نکنه، شما امام حجت و خدا و دیگه اختیار داشتی این کار کردیم ما، باش دستت درد. قباله رو گرفت و رفت، خیلی فاصله نشد از دنیا رفت. اونجا که رسید وصیت کرد، فرمود که به خانوادش که خواهش بکنه این قباله ای که خانه ای که امام صادق برام خریده تو بهشت، تو کفن من بذارید با من دفن کنید، که من فردا بیانم سرا مشهد بگم این امام صادق برام خانه رو خریده. باش دف کردم، از دنیا رفت و دف کردن. و خب معمولا رسم شب دفت، روز دفت، فردا صبح خانواده رفتن دو مرد سر قبل یک سری بزنن. حالا این سندم گذاشته بودن روی سینه لای کفن ای آقا. اقوام و ارامش دیدن که آره این سند این قباله روی قبره. هیچ چیزی هم اضافه شده، اضافه شده که قد وفا جعفر ابن محمد به عهد امام صادق به عهد و پیمانش وفا کرد، تو بهش خانه برام ما خرید. خوشا به حال اونهایی که خیلی برای دنیا اعتبار قائل نشن و بهش براشون باورشون آمده باشه. فأیون ناس اشد و حسرتن، با حسرت ترین مردم کیست؟ فرمود الذی حرمت دنیا والآخره ذلک خسران المبین. اون کسی کاری کرده که خسرت دنیا والآخره، نه دنیا داره نه آخرت داره، این از همه بدبختر و بیچاره تر است که انسان نه دنیا داشت باشه نه آخرت. یه دقیقا دنیا دارن، یا اگر دنیا ندارن آخرت دارن. مؤمن تو دنیا ممکنه دنیا نداشته باشه، ممکنه. البته خیلی از مؤمنین مؤمنات ما داریم که اینا هم دنیا دارن هم آخرت. تو دنیا الحمدلله ثروت دارن، مال دارن، مکنت دارن، خلاصه کنیز و نوکر و غلام دارن، همه امکانات دارن، ولی از امکاناتشون برای آخرتشون هم استفاده میکنن. خیلی خوب، بسیار جالب. این لازم نیست کسی مؤمن باشه حتما این مؤمن اصلا بدبخت و بیچاره باشه، نه. انشالله بقیه عرائز ما اگر زنده بودیم فردا. صلواتی خدمت فردا. روز هفتم ماه محرم الحرام مثل امروز شمر ولد الزنا با چند هزار لشکر وارد کربلا شد. اول کاری که دستور داد که آب رو خیام علی عبدالله ببندید. از دیشب آمده یا امروز، خب رشته توسل رو میبرن در خانه علی بن الاصغر. گفت ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدون سر جنگ ندارد. کربلای من قدیر دیگر است، روی دست من علی اصغر است. اول از آبی لبانش تر کنید، بعد از اون اصغر پی اکبر کشید. گفت اگر میگین حسین بچه رو بهانه قرار داده، یک نفرتون بیاید این بچه رو ببرید سیرابش کنید به من برش گردانید. غم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. آنقدر زاری مکن از برام، چون خجالت می کشم من از ربام. گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر رحمت از لبت جوشیده است. حسین